بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم علي باب محمد باب جعفر سه‌شنبه زین سگردیده است گوهر یکی شد اسوه در باب عبادت دو صادق در معارف گشت سرور ان مولانا الصادق علیه السلام قال اربعة من اخلاق الانبیاء البر السخاء الصبر فی النائبه و القیام به امر المؤمنین. چهار ویژگی و خصلت از خصلت‌های انسان‌های معصوم و اولیاء خداست که در رأس انبیا می باشند: نیکی کردن، سخاوت، صبر در سختی‌ها و رفع گرفتاری از بندگان خدا. تحصل مما ذکرنا در بحث ادعیه و اعمال ماه رجب اینکه اکثر دعاهایی که در مجامع روایی ما آمده اند سند معتبر مصطلح باب استنباط، باب علم رجال، باب علم درایه را ندارند. یعنی اگر بخواهیم قواعد جاری در استفاده از روایات را که نسبت به فروع دین به کار می‌گیریم، اینها را در باب ادعیه به کار بگیریم، روایات معتبره در وادی دعا و اعمال مستحبی خیلی کم است و تنها چیزی که در این قسمت پشتوانه فتوا هست احادیث من بلغ می باشد و احادیث من بلغ هم موضوع خودشون رو اثبات نمی کنن. یعنی ابتداءً باید بلوغ ثواب محرز بشود، بلوغ ثواب محرز بشه، چون این بلوغ ضعیفه، مستند قوی ندارد، احادیث من بلغ میان این موضوع بلوغ را تقویت میکنند، موضوع بلوغ را تقویت میکنند، چون احادیث من بلغ در جایگاه حکمند و بلوغ در جایگاه موضوع و هیچگاه حکم موضوع خودش را اثبات نمی کند. بنابراین دیدیم در دعای یا من ارجوه لکل خیر بلوغ الفاظ، بلوغ دعا فی الجمله اثبات شده، اما بلوغ عمل معصوم اثبات نشده. بلوغ کیفیت عمل معصوم نرسیده به ما که امام چیکار میکرد، چطوری محاسن خود را میگرفت، چطوری انگشت سبابه خود را تکان میداد. این نرسیده به ما. دیروز عرض کردم اگر مثلا این شکلی میرسید، امام ایستاد دعا را خواند، خب محرز بلوغ ساد نشست، اما کیفیتی که در عمل امام بوده است به ما نرسیده دقیق، اما کلمات که رسیده، که کلمات با خبر ضعیف رسیده، یا من ارجو لکل خیر. بنابراین در ناحیه گرفتن محاسن و چانه و یلوز و به سبابتهی سکوت میکنیم دیگه، عمل نمیکنیم، میذاریمش کنار. خب اخذ به لحیتهی چطوری گرفته؟ چون اگه بگیم لحیتهی باید دعا رو اختصاص بدیم به مردا دیگه، توضیحات دیروز، این یقینا نمیشه. چکار کنن؟ دلیل نداره، دلیل نه اگر میگید جاش دیگه، پس امام به قول حضرت آیت الله جوادی عاملی، پس منظور این که دست رو بذاره رو چانه دیگه، دست رو امام گذاشته رو چانه، محاسن موضوعیت نداره، دست رو چانه گذاشتن علامت تواضعه، بعد مشترک میشه بین مرد و زن، هم زن ها میتونن دست بذارن، هم بچه ها میتونن بذارن، هم بزرگتر ها میتونن بذارن، همونایی که ریش دارن، همونایی که ریش ندارن، همه رو شامل. همین بعد داستان که واضح نیست چه شکلی امام و حتی به اصطلاح اون جهت کار امام مشخص نیست، جهت کار امام چانه‌ای که تواضع باشه یا نه، خود این محاسن موضوعیت داره، سفیدی محاسن موضوعیت داره. مثلا شیبه، شیب، این خودش موضوعیت داره یا نداره؟ شیب معنای پیری داره یا معنای سفیدی داره؟ خب همه ایناش محل تأمله. در خلاف این کلماتی، خب بله، امام گفتن یا من ارجو لکل خیر، ما میگیم یا من ارجو لکل خیر و آمن و سخد ما میگیم، اما کیفیت عمل میشه مبهم با در نظر گرفتن جهات مختلف، این ابهامش کاملا واضحه. نمیشه زنها رو استثناء کرد، نمیشه زنها رو اینجا استثناء کرد. یک دعایی باشه که فرض بکنید در ماه رجب، اونم ماه ویژه خدا، فقط مردا باید میگن و الا زنا برن جهنم. مردا ما رو بگیم که ما رو بهش حرام کن، پیری ما رو مثلا، اوضاع ما رو بر آتش، ولی زنا حرام نشه. این اجمال ما را بران میدارد که بابا چه حساسیتی داریم، چه اصراری داریم که حتما باید این کار رو انجام بدیم، چه حکمیه، این چه واجبیه، این چه استحبابیه. نه استحبابی ثابته، نه وجوب که نداره، استحبابی ثابت نیست. چه اصراری حتما باید دست رو بگیریم. چرا ما باید مسلمان ها اینقدر در این موضوعاتی از این دست خودمون رو اسیر کنیم، بریم به طرف خرافه و خرافه گرایی، از واقعیت های اسلاممون عقب بمانیم؟ بنابراین هر کسی در مجامع روایی نسبت به مستحبات و ادعیه تتبع کنه، این رو می‌یابد که خیلی از این دعاها دو مطلب رو می‌یابد. یک، خیلی از این دعاها و اعمال مستحبی نبوی هن، از پیامبر نقل شده، همه مرسلات از نبی مکرم اسلام، و جایگاهش در اهل سنت قوی تر است از ما. تو البته تو این اواخر دیگه یه تغییراتی در افکار اهل سنت ایجاد شده، نمیخوام الان وهابیت رو بگم، نه محققین از اهل سنت. این یک. دو، علمای اسلام خیلی از این ادعیه رو تولید کردن، احداث کردن، خیلی از زیارت ها رو درست کردن و اینا از آن علماست، از معصومین علیهم السلام نیست. همین کتاب الاقبال رو شما ببینید چه مقدار میگه مرویان عن النبی، مرسلات از پیامبر. تو همین ماه رجب حالا امروز میارم، آمدن کلمات رشیقه دقیقه رو تنظیم کردن برای زیارتنامه ها، برای امامزاده. شما ببینید اینقدر زیارتنامه هست از کجا درست شده؟ این علمای برای از تمام زیارتنامه درست کردن، همونطور بوده در طول تاریخ. در طوال تاریخ این کار انجام میگرفته، کم کم تثبیت شده، آمده توی فرهنگ دعا و مراسم دینی و به عنوان دعا از دین و از اسلام و از اولیاء دین مطرحه. بنابراین ما هستیم و محتوا در باب ادعیه، ما هستیم و محتوا. اگر یک محتوای معقول منظم مطابق با کتاب و سنت مستفیضه، سنت متواتره، مطابق با اونها باشه، نیاز به سند نداریم. به عنوان یک متن دقیق مطابق با اعتقادات توحیدی و مسائل ولایی و امامت، متونی به دست ما رسیده، اینا رو میخوانیم، دعاست دیگه، دعا ذکر مناجات گفتگو با خداست، ازش استفاده میکنیم. مدرک هم داشته باشه چیزی رو اثبات نمیکنه جز ارشاد. سند هم اگر داشته باشه چنین متونی، نیاز به سند نداره. مثل اطیع الله و اطیع الرسول، ما نیاز به اطیع الله و اطیع الرسول نداریم اصلا، عقل ما میفهمه. خیلی از متون ادعیه این شکلیه، تنظیم شده، شخصیت‌های فرهیخته علما بوده، مرتب شده، منظم شده در طول تاریخ. یه دفعگی مثلا نسبت دادن به معصومین، کار بدشون رو گاهی نسبت میدادن به ائمه علیهم السلام، برای تجارت، برای کاسبیشون حدیث جعل میکردن، میساختن، چه برسه این روایت متون ادعیه‌ای که یک عالم دینی خوشش میامده، کسی بوده یا غیر عالم دینی اهل دعا بوده، به ذوق و سلیقه خودش استناد داده به معصومین علیهم السلام، اشکالی هم نداره و ما میتونیم از اینا استفاده کنیم. آنچه که مهمه و ما مسلمانان از او غافل شده ایم، غیرت‌های بی جهته. غیرت دینی چیز خوبیه، ولی غیرت دینی رو باید ببریم سراغ الزامات شارع، الزاماتشه. غیرت دینی در باب الزامات، واجبات، محرمات، ترک محرمات، تو اینها ازش استفاده بکنیم. و کمالات انسانی ما متوقف است بر الزامات شریعت، نه مستحبات، نه ترک مکروهات. مستحبات و ترک مکروهات کمککارن، ولی این غیرت‌های دینی وقتی میرن سراغ مستحبات، همین میشه که شده تا به الان. مسلمانان چه سنی و چه شیعه باید عقب مانده و تو جهان سوم زندگی کنند. رو همین منوال مرحوم سید در اقبال میفرماید که فصلون فیما نذکره من عمل لیلت سابع عشر، همین شب آینده، شب افتتامه، همین شبها را آورده، میگه وجدناه فی طرق المراحم و موافق المکارم، که مال اهل سنته، مرویان عن النبی. این مرویان عن النبی رو شما تو اقبال ببینید، کتاب ها مستندات سنی رو مرحوم اقبال سید در اقبال ذکر میکنه از کتب اهل سنت، که قال نبی مکرم اسلام فرمودن من صلا فی لیلت سابع عشر من رجب ثلاثین رکعه، 30 رکعت نماز بخانه، در هر رکعتی حمد 1 مرتبه، قل هو الله 10 مرتبه، لم یخرج من صلاتی حتی یعطا ثواب 70 شهیدا، و یجی یوم القیامه و نوره یضیء لأهل الجمع کما بین مکه و المدینه و اعطاه الله براءه من النار و براءه من النفاق و یرفع عنه عذاب القبر. آخرین نکته رو در این رابطه بگم، این روایات از این دست فراوان فراوان هست تو وادی مستحبات. اکثرش هم تو گفتم یا تنظیم شده، دعاهاش تنظیم شده علماست، نمازهاش هم مروی عن النبی. آخرین نکته اینه که اگر ما اینا رو هم بپذیریم، بخوام یه وقت از باب رجاء قبول کنیم و بهش عمل کنیم، باید بدونیم که اینها همه مقتضیا هستن، مقتضیان، علت تام نیستن. این متن رو ببین، اگه کسی مثلا در شب 17 ماه رجب 30 رکعت نماز بخونه، لم یخرج من صلاتی حتی یؤتا ثواب 70 تا شهید بهش میدن. روز قیامت که میاد همه فضا رو نورانی کرده. خیلی ساده است، بس دیگه ببین چیکار کنیم. اگه اینو انجام بدیم دیگه علت تامه باشه که نیاز به چیز دیگه نداریم. خود این محتواها نمیخوره به ساحت نبی مکرم اسلام، خود این بیانات از این دست نمیخوره به ساحت پیامبر اسلام و ائمه علیهم السلام نمیخوره. تنها راه توجیهش اینه که بگیم اقتضا دارم. بله، کسی که توی این وادی ها هست آدم خوبیه، کسی که میفته توی این وادی ها آدم خوبیست. وقتی آدم خوبی شد میاد پای واجبات، واجبات رو انجام میده، محرمات رو تک میکنه، جبهه پیش میاد، میره جبهه، زمینه پیش میاد، جانش رو برای دین بده، راحت میده، شهید میشه. چنین آدمی بله، و الا صرف این که کسی شب 17 ماه رجب این کارا رو انجام بده دیگه تمام میشه علت تامه. اینا هم اقتضاعات و در حد اقتضاع هم میشه این رو با احادیث منبلغ درستش کرد، بهش دل داد، ازش استفاده کرد. و این حریم مسائل ادعیه نمازها رو نمیخوام زیر سوال ببریم، ها بگیم مثلا اینا باطلند و نباید باشن، ما اینا رو نمیگیم. بگم اون مقداری که مسلمونا و شیعه و سنی رو اینا مایه میگذارن، توجه میکنن، متاسفانه رو واجبات و ترک محرمات مایه نمیگذارن، رو اخلاق اجتماعی مایه نمیگذارن، رو زندگی فعلی. زندگی فعلی ما آدمیزادها اینه که از در خانمون میان بیرون تا شب یا تو خانه و زندگیمون بتونیم انسان زندگی کنیم، اون جلوه های انسانیتی رو که اولیاء خدا داشتن اونا. اون وقتا اینا به درد میخوره، این مستحبات و ماه رجب و ام داوود و بچه بچه به درد میخوره، که وقتی بریم سراغ اینها میایم از درون اینها بیرون جد تمام میشه. یک برنامه مثلا ام داوودی که دیروز بود و من برای معتکفینم یک جا گفتم، که وقتی از اونجا میایم بیرون احساس کنیم که واقعا یک تولد نو پیدا کردیم، اخلاق و رفتارمون عوض شده، زندگیمون تغییر کرده، هر کس ما رو میبینه میگه چقدر خوب شدی، چه اخلاق خوبی پیدا کردی. اینا چرا خوبه؟ الا صرف این که بریم اونجا. بعضی ها میرن توی این فضاهای این شکلی هستن، ها برای من گفتن، میره مثلا سه روز ایام 20 تا فلانی رو سرنگونش کنه، با یک کسی دشمنه، میگه میرم توی اعتکاف به درش در میارم. یعنی از فضاهای عبادی میخوان به جنگ و دعوا با برادر و خواهر مسلمانی که هستن. گاهی نگاهی همیشه به ما گفتن شما حق نداری یه مسلمان شیعه رو لعن بکنی. میبینی همین متدینینی که اهل اینطور کارا هستن، اهل لعن و نفرین و فحاشی و بدگویی و نتوان دیدنن، که اینا حکایت داره که ما راه رو اشتباهی میریم. یعنی اون مسیر وسط رو که اولیای دین به ما فرمودن شیعتنا انمت الاوسط، وسط راه سیر میکنن، این بر بر نمیرن. هازا تمام الکلام در بحث ماه رجب و ماه حرام رجب، تا ببینیم نکته دیگه داره این اشهر حرم یا نه. و صلی الله علی محمد و آله.